بسم الله الرحمن الرحيم. وبهذا أصبحت حجية القعد أهم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا، وليست حجية القعد عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصول للعناصر المشتركة نفسها أيضا. فنحن حينما ندرس مثلا مسألة ما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة، كأن الآن زمينه این است که وارد بشیم در صحنه علم اصول. تعریف علم اصول را فهمیدیم. تعریف علم اصول عبارت است از عناصر مشترکه، که مشترکی در چیه؟ نه در خوردن و خوابیدن، مشترک است در عملیات استنباط حکم شرعی. هر عنصری که در عملیات استنباط حکم شرعی اشتراک داشت، هم در باب طهارت، هم در باب حدود، هم در باب صوم و صلات، این عنصر را ما به نام مسئله اصولی میشناسیم و میگیم علم اصوله. خب حالا میخوایم وارد علم اصول بشیم و مسائل علم اصول را بررسی کنیم. در مقام دستبندی، در مقام دستبندی کردن مسائل علم اصول، میفرماد یه چیز را آقاین در نظر بگیره و اون این عبارت است از حجیت قعد. عامترین فراگیرترین مسئله علم اصول حجیت قطع، بران که مجتهد وقتی میخواد از اول باب طهارت استنباط کنه تا آخر فقه، حکم فقهی تا آخر علم فقه، تمام استنباطش منتهی به قطع میشه یا نه؟ منتها گاهی قطع به خود حکم، گاهی قطع به وظیفه. پس مجتهد باید در تمام استدلالات احکام شرعیه منتهی بشد به چی؟ به قطع. قطع پیدا کنه به وظیفه. پس معلومه که اول ما خود قطع رو بررسی باز بکنیم، قطع حجته یا حجت نیست. خب اگر چون چی قطع حجت نباشه، مجتهد صد بارم قطع پیدا کنه به حکم شرعی، هیچ فایده ای نداره. پس مهمترین عنصری که در تمام احکام شرعیه از اول تا آخر به درد میخورد که اگر او عنصر نباشد، مجتهد قدرت نداره حتی یه دانه مسئله را استنباط کند و بهش اعتماد کند، او عبارت است از حجیت قد. و لزوم فرماد ما اول باید بحث کنیم حجیت قد را، که آیا راستی راستی قد حجت یا نه. اگر چنانچه ثابت کردیم که قد حجت نیست، دیگه نه نیاز خواندن به علم اصوله، نه نیاز خواندن به علم فقه. چرا آقا؟ برای که از علم اصول قد پیدا میکنیم که خبری واحد حجت. خب یه کسی میگه این قد حجت نیست، فایده ای نداره. در علم فقه قد پیدا میکنیم که نماز صبح واجبه، دو رکعت واجبه. خب کسی میگه این قد فایده ای نداره، به شیطان ها نکو، عمل نکن. خب اون وقت چی کار کنیم؟ اینه که نه علم اصول اون وقت موقعیت دارد و نه علم فقه. تمام مسائل علم فقه استنباط و عمل کردن به اونها مبتنی بر اینه که خط حجت باشه. پس عامترین، شامل، واسعترین و گسترده ترین مسئله از مسائل علم اصول عبارت است از حجیت قد. ولی زای چند دقیقه باید درباره قد صحبت کنیم، حجت یا حجت نسب حجیت را معنا کرد. فرمود که خلاصه حجیت به دو چیز برمیگردد. میگیم قد حجت یعنی معذر باشد و منجز باشد. از اول فقه تا آخر، از اول اصول تا آخر، هر وقت گفتن فلان شای حجت، این دو تا معنا در ذهن شما تبادر کند. حجیت قد یعنی معذر و منجز. معذر در کدوم صورته؟ در صورتی که من به طبق قطعم عمل کنم و این قطعم مخالف بشه با حکم واقعی، پس در واقع من حکم خدا را انجام ندادم ولی عوضش به قطعم عمل کردم، این برای من معذره، عذرآورم، مولا قانونا حق کتک نداره، اینی میگه معذر. منجز در کدوم صورت آقا؟ در صورتی که قطع پیدا کردم به وجوب نماز صبح و این حکم را انجام ندادم، برخلاف قطعم، به قطعم اعتنا نکردم، عمل نکردم، روز قیامت مولا حق داره ما را کتک بزنه که قطعی به حکم من داشتی، چرا به این حکم عمل نکردی. اینه میگن منجز. منجز یعنی عقاب آور، معذر یعنی عذر آور که عقاب نشه. اینه میگن حجیت قد. خوب با پس دو مطلب را فهمیدیم. یکی معنای حجیت را فهمیدیم. حجیت یعنی چی آقا؟ زود بگو ها. معذر و منجز، این معنای حجیت قد. و آیا حجیت قد اهمیت دارد در علم اصول؟ از مسائل علم اصول میفرماید که اون اهمیت را که حجیت قد دارد در علم اصول، شاید هیچ مسئله دیگری اصولی در اون مستوا اهمیت نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه در تمام فقه با هر مسئله اصول اگر بخوایم ما یه حکم شرعی را استنباط کنیم، متوقفه بر اینکه قد را قبلا حجت بدانیم. و الا اگر قد را حجت ندانیم که لم استقر حجر علی حجر، هیچ سنگی بالای سنگ دیگری نمی‌ایستد. این دو مطلب. بعد از اون که این دو مطلب واضح شد، وارد میشیم در بحث قد. آیا قد حجت یا حجت نیست؟ حجیت رو که معنایش رو فهمیدیم. اینجا همون بحث معروفه که آقایان شنیدن که میگن حجیت قد ذاتیه. ایشون یعنی معذریت و منجزیت قد ذاتیه. گفتن قابل جعل نیست، شارع نمیتونه برایش جعل کنه. بگو ایها المکلف، من قطع شما را حجت قرار دادم. چرا نمیتونه شارع جعل کنه؟ برای اینکه قد این حجیت را با خودش از قبل از ازل داشته، تکوینن داشته. عقل ماست که حکم میکنه که قد بر شما لازم العمل. اگر قد داری که روز الان ترتیب اثری روز باید بدم یا نه آقا؟ خب این عقل چی میگه آقا؟ الان حضرت عالی قد داری که روزه، خب اثر روز رو عقل میگه ترتیب بده یا اثر شب رو؟ بخوابم اینجا دراز بکش، چی میگه عقلت آقا؟ اگر عقلت قد پیدا کرده که اینجا خطر مردنه، اینجا اگر بنشینی خطر مردنه، عقل چی میگه آقا؟ میگه پاشو یا نه؟ خب این منجز و معذر بودن یا رهنمایی کردن قد، مقتوع را برای ما رهنمایی میکنه و ما باید طبق اون مقتوع اقدام عملی را انجام بدیم. این به حکم عقله، این نیازی به جعل نیست. منتها بقیه علما در بقیه کتب در بحث حجیت قد زیاد طول و تفصیل دادن که قد حجیت قد ذاتیه. به چه دلیل؟ برای اینکه فلاسفه گفتن که ذاتیات قابل جعل نیست، و دیگر این که تناقض لازم میاد، و دیگر این که تسلسل لازم میاد. اگر حجیت قد جعلی باشه اونا را ایشون حذف کرده، چون این حلقه اولایه. در حلقه اولا باید مسائل علم اصول خیلی ابتدایی باید مطرح بشد، ولذا در سطح و در مستوای حلقه اولا اینجور میگیم که حجیت قد عقلیه. اگر کسی شما سوال کرد حجیت یعنی چی؟ بگو معذریت و منجزیت قد عقلیه. به این معنا اگر من قد پیدا کردم به وجوب نماز صبح عمل کردم، روز قیامت معلوم شد که نبوده نماز صبح واجب، من معذورم، مرا مولا کتک نمیزنه. و اگرم عمل نکردم طبق قطعم حکم خدا رو ول کردم، روز قیامت کتک میخورم. این معنای منجزیت و معذریت و معنای حجیت. این معنا را قد از کجا داره؟ شارع بهش داده یا خودش داشته ذاتاً؟ اینه میگیم حجیت قد ذاتیه، یعنی عقل ما حکم میکند که قد لازم العمل، باید طبق قطعت عمل کنی. پس حجیت قد جعلی نشد. این ما رو بخوانیم تا ببینیم کجا میرسیم. و به هذا و با این بیان اصبحت حجیت القد اهم العناصر الاصولیه. با این بیانی که گفتیم هیچ مسئله فقهی از اول بای بسم الله طهارت تا آخر حدود و دیات، یه دانه مسئله فقهی هم بدون حجیت قد قابل استنباط نیست. برای اینکه مجتهد در هر مسئله فقهی باید نتیجهش به قد برسه. خب اگر اون قد حجت نباشد دیگه اون نتیجه را بار نمیتونه، حق نداره در رسالهش بنویسد، به مقلدینش فتوا بدهد، خودش هم بهش عمل کنه. چرا؟ برای از مجتهد سوال میکنیم چی به چه دلیل نماز واجبه؟ میگه من قطع دارم که نماز واجب. خب به مشهد گفته میشه که این قطع ارزش نداره، پس وجوب ثابت نمیشه. از کجاش که ثابت میکنه؟ اینه، باید برای قطع اولین بار باید ارزش قائل بشیم، حجیت را برایش قائل بشیم تا بقیه استنباطاتش اثر داشته باشه.
وبهذا أصبحت حجية القدر أهم العناصر الأصولية، مهمترين مسألة علم أصول حجيات قطع، مهمترین عناصر اصولیه که اون عنصر اصولی مشترک در تمام استنباط احکام شرعیه و اوسعها نطاقا و اوسع واسعترین مسئله علم اصول که در تمام استنباطات احکام شرعیه این حجیت قطع دخالت داره، همین مسئله حجیت قطع است. بعد بالاتر از این ایشون میفرماد حجیت قطع نه تنها به درد استنباط احکام فقه میخورد، بلکه در خود علم اصولم مسائل علم اصول رو که ثابت میکنی با چی ثابت میکنیم آقا؟ مثلا یکی از مسائل علم اصول اینه که خبری واحد حجت، ظواهر کتاب حجت، فرض که اجماع منقول حجت. به چه دلیل حجت آقا؟ اینا دلیل قطعی میاره، میگیم با این دلیل قطعی باید خبری واحد حجت باشه. پس اگر خود قطع حجت نباشد، تازه خود مسائل علم اصول هم ثابت نمیشه. پس علم حجت قطع در دو علم سنگ اساسی و زیربنای علم اصول و علم فقه است. برای اینکه اگر حجت قطع نباشد، نه مسائل علم فقه ثابت میشه بگو و نه مسائل علم اصول. پس این در دو علم اهمیت داره. ولی بله چی؟ اهم اهم درسته، اهم اهم من باشه درسته، اهم من باشه، هر دو تا ایش درسته. یعنی انا اعمترین عنصر اصولی، عنصر اصولی یعنی مسئله اصولی، عامترین مسئله اصولی که در تمام استنباطات به درد بخورد کدومه؟ بگو حجیت قطع. اگر اعم بود، اگر اعم نبود اهم خونده، مهمترین مسئله علم اصول که در به درد استنباط میخوره کدومه؟ بگو. میگیم حجیت قطع. پس اهم باشد یا اعم باشد، هر دو تا معنایش درسته. ولیست حجیت القطع عنصرا مشترکا، و این حجیت قطع عنصر مشترکی، تنها عنصر مشترک یعنی علم مسئله اصولی، یادتان نره عنصر مشترک یعنی تنها مسئله اصولی نیست که این به درد فقه میخورد، بلکه به درد خود علم اصول هم همین حجیت قطع میخوره، یعنی زیربنای بقیه مسائل علم اصول هم همین حجیت قطع است. ولیست حجیت القطع عنصرا مشترکا فی عملیات استنباط الفقه، در عملیات استنباط کردن فقه مر حکم شرعی را فحسب، پس تنها که به درد استنباط احکام شرعیه بخورد. خود برای این که وظیفه مسائل اصول اینه که به درد استنباط احکام شرعیه بخورد، و قطع را گفتیم به درد استنباط احکام شرعیه میخورد، پس میشه از مسائل علم اصول. میفرماید تنها از مسائل علم اصول نیست، بلکه به درد خود علم اصول هم میخوره، زیربنای خود علم اصول هم قرار میگیرد. بله، بل هی این حجیت قطع در واقع شرط اساسیه در خواندن اصول، یعنی در خواندن علم اصول و اثبات کردن مسائل اصول. فی دراست الاصولی، در درس خواندن و بررسی کردن مسائل اصولی را، للعناصر المشترکه، در دراست مر اصولی مر عناصر مشترکه را، که ما مسائل علم اصول را در علم اصول بخوان درس بخوانیم و بررسی کنیم، اینجا هم حجیت قطع دخالت دارد. بله، نفسها ایزن خود همین مسائل علم اصول در دراست و تحقیق و بررسی و اثبات مسائل علم اصول هم حجیت قطع دخالت دارد. به چه معنا ایزن؟ فنحن حینما ندرس، ما هنگامی که تحت بررسی قرار می دهیم، مثلا مسئله حجیت خبر، حجیت خبر از مسائل علم اصول هست یا نه؟ خب اینو ما بخوایم در علم اصول ثابت کنیم، با چی ثابت می کنیم آقا؟ با قد دیگه. پس باید قد قبلا حجت باشه که تا با او قطع حجت بتوانیم ثابت کنیم که خبر واحد حجته. مسئله حجت خبر یا حجت ظهور عرفی، انما نحاول بذلک، ما در صدد میشیم، در صدد چاره جویی میشیم، به سبب این تحصیل العلم به واقع الحال، که علم به واقع الحال پیدا کنیم، علم پیدا کنیم که خبر واحد حجته یا حجت نیست. خب نهایتش ما در علم اصول چی کار میکنیم آقا؟ قطع پیدا میکنیم که خبر واحد حجته. پس این قطع ما باید حجت باشه قبلا یا نباشه؟ خب اگر نباشه، خب این قطعت فایده نداره. وقتی فایده نداشت، قطع به حجیت خبر واحد، حجیت خبر واحد برای ما ثابت نمی شود. بله، انما نحاول بذلك، هنگامی که ما تحت بررسی قرار میدهیم مسئله حجیت خبر واحد را یا مسئله حجیت ظهور عرفی را، انما نحاول در صدد میشیم به سبب این بررسی تحصیل کنیم علم به واقع حال، علم پیدا کنیم که خبر حجت یا حجت نیست، ظهور حجت یا حجت نیست در اون مسئله. فاذا لم یکن العلم والقطع، اگر خود علم و قطع حجت نباشد، فای جدوا فی دراست حجیت الخبر، چی فایده ای داره در این که ما بررسی کنیم حجیت خبر؟ باران که ما از بررسی نهایت چی به چی نتیجه میرسیم؟ قطع پیدا میکنیم با حجیت خبر، و حالا که کسی اخی ما رو میگیره میگه این قطع شما یک فلس ارزش نداره، خب اگر ارزش نداشته باشه حجیت خبر برای ما ثابت نمیشه. فای جدوا، چی فایده ایست در حجیت، در دراست حجیت خبر و ظهور عرفی؟ فلفقه والاصولی، خوب توجه کن ها، هم فقه نیاز دارد با حجیت قد، پس حجیت قد میشه از مسائل علم اصول، چون که فقه به تمام مسائل علم اصول نیاز دارد در حین استنباط. این که میگه فقه نیاز دارد حجیت قد میشه از مسائل علم بگو اصول، این که میگه خود اصولی هم نیاز دارد میشه از زیربنای علم اصول، خود قد زیربنای بقیه مسائل علم اصول را با حجیت قد میتوانیم ثابت کنیم. فالفقه والاصولی، فقه که مراجع باشد، اصولی هم که شما آقایان باشید، شمایی که الان دارین تخصص پیدا میکنین در علم اصول. فالفقه والاصولی یستهدفان معن، هر دو تا هدف دارن، بله، از بحوثشون. فقه که در فقه بحث میکنن، هدف چیه آقا؟ اصولی هم که در علم اصول بحث میکنن، هدف هر دو تا اینه، فقه میخواد مسائل فقه را استنباط کنند به یک نتیجه فقهی برسد، اصولی هم میخواد یه مسئله اصولی را ثابت کند، او هدفشون اینه. خب بله، از تهدفان معن، هر دوتا از بحثشون و بررسیشون و تحقیقشون و زحمتشون، هر دوتا هدفشون تحصیل علم به نتیجه، اینه که علم به نتیجه پیدا کن. منتها فقه علم به نتیجه چی؟ به نتیجه فقهی دیگه، که نماز واجبه یا حرامه، علم به نتیجه فقهی پیدا. اما اصولی به کدوم نتیجه علم پیدا میکنه؟ به نتیجه اصولی، آیا خبر واحد حجت یا حجت نیست، آیا قیاس حجت یا حجت نیست، آیا ظهور حجت یا حجت نیست. پس هدف هر دو تا اینه که به اون نتیجه‌ای که بهش میرسن به او باید قطع پیدا کنن، و حالا که اگر قطع حجت نباشه رسیدنی به اون هدف چی فایده داره آقا؟ بگو هیچ ارزشی ندارد. یستهدفان تحصیل العلم بالنتیجه، هر دو تا هدفشان اینه که علم به نتیجه پیدا کن. منتها فقه علم به نتیجه فقهیه، میگه نتیجه فقهیه چیه آقا؟ بگو، قبلا خوندم ها، نتیجه فقهیه اگر به معنای کوچکش بررسی کنیم منجمد بشیم به عبارت، علم به نتیجه فقهیه یعنی علم به احکام، علم به وجوب، علم به حرمت. و حالا که ما گفتیم در اصول عملیه، از راه اصول عملیه علم به خود حکم پیدا نمیشه، پس اونی که قدر مشترک در تمام فقه ما علم داریم، علم به چی داریم آقا؟ علم به تعیین موقف عملی، استگاه عملی ما در مقابل این مسئله چیه، اینه باید وظیف مجتهد اینه که همیشه علم داشته باشه. منتها علم به این موقف عملی گاهی از طریق علم به خود حکم پیدا میشه، گاهی از طریق وظیفه ظاهری، علم به خود حکم پیدا نمیکنه، شک داره مجتهد الانم و تا روز قیامت شک داره به حکم واقعی، ولی مع ذلک نسبت به وظیفه خودش قد داره یا نداره علم. پس بله، عبارت بهتر و جالبتر که اشکال نداشته باشه بگویم فقه علم به تحدید موقف عملی پیدا می کند، ولی لذا ایشان هم این تعبیر رو داره. اگر در معالم و قوانین می خوندیم می گفتیم ها سرراست حسابی می گفتیم آقا وظیفه فقه اینه که بنا علم به نتیجه فقهی پیدا کنه، نتیجه فقهی یعنی چی؟ یعنی علم به احکام، ولذا در اول معالم تعریف کردن الفقه هو الچی؟ بگو اول معالم رو نخوند آقا مسکی، در اول اول معالم آقا بای بسم الله وقتی شروع میکنین در مثلا بعد از مقدمه شانه، یه مقدمه ای دارد که در اون مقدمه تعریف علم و علما و شما آقایان و همه را خیلی زیاد تعریف کرده، بعدی که وارد بحث میشه میگه فصل الفقه فی اللغت، بگو الفهم و فی الاصطلاح، الفقه چیه؟ هو العلم بال احکام. شما انشالله که در آینده نزدیک یعنی بعد از 150 سال کتاب بنا شد در علم اصول بنویسین، شما فقه را چجور تعریف میکنین آقا؟ بگو گیر کرد آقا. ما اینجور تعریف میکنیم، میگم الفقه هو العلم به تحدید الموقف العملی، علم به موقف عملی پیدا کنیم. های این علم به موقف عملی گاهی از طریق علم به خود حکمه، گاهی از طریق تشخیص وظیفه ظاهری، ولو علم به خود حکم پیدا نکردی. البته اونم به یه معنا، علم به احکامم به همین معنا برمیگرده، به همین علم به موقف عملی، برای اینکه اونجام علما که گفتن علم به احکام مرادشان از احکام عامه، از این که حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری. حکم ظاهری عبارتون اخرای از همون موقف بگو عملیه، خیلی با هم فرقی نداره، فقط عبارت فرق میکنه و الا نتیجه هر دوتا یکیه. تحدید الموقف العملی تجاه الشریعه. خب این فقه، فقه در از درس و بررسی و تحقیق و زحمت چی نتیجه را هدف دارد آقا؟ هدف دارد که به نتیجه فقهی برسد، یعنی علم به موقف عملی به. اما اصولی که شماها باشین، چرا معالم و قوانین و رسائل و کفایه و درس خارج میخوانین و مشتهد میشین، نتیجه‌ای که میخواین بهش برسین چیه؟ میفرماید هدف اصولی که علم اصول را تحقیق میکند میخواد به یک نتیجه اصولی برسد، یعنی به مسائل بگو علم اصول برسد، مسائل علم اصول را ثابت کند. مسائل علم اصول یه نام دیگری هم داره، اسمش چیه؟ العناصر مشترکه. میخواهد مجتهد در علم اصول اون عناصر مشترکه را یکی پس از دیگری به دست بیاورد. اول اصولیه، یعنی نتیجه اصولیه، که اون نتیجه اصولیه اسم دومش العنصر المشترک، یا بگم اسم سومش بگم مسائل علم اصول. خب و حالان که چه استنبا، چه علم به موقف عملی که فقه میخواد بهش برسه، چه علم به عنصر مشترک که اصولی میخواد برسد، اگر این علم حجت نباشه هیچ کدام این دوتا نتیجه فایده ای نداره، همه بره خانه هایش قائم بشن دیگه، اصلا درس خواندن لازم نیست. فبدون الاعتراف المسبق به حجیت العلم، بدون اینکه ما قبلا اعتراف داشتیم که علم حجته و قد حجته، تصبح بحوثهما عبثا، بحث فقه و بحث اصولی هر دوتا عبث میشه، برای اینکه از اول طهارت تا آخر حدود و دیات فقه علم پیدا کرده به هزار حکم، یا علم پیدا کرده به هزار موقف عملی. خب یک کسی میاد میگه این هزار تا علمت هیچ ارزش، یک فلس ارزش نداره، خب چیکار کنه؟ یه چی دیگه، افسوس این همه زحمت ها. در علم اصولم فرض که حضرت عالی از اول علم اصول تا آخر علم اصول علم پیدا کردی به 10 تا مسئله، خبر واحد، حجت ظهور، حجت امر، ظهوری در وجوب دارن، نهی ظهوری در حرمت داره، 10 تا مسئله را علم پیدا کردی، مسئله اصولی را. خب یک کسی میاد میگه این 10 تا علمت یک فلس ارزش نداره، خب چی نیاز بود که این زحمت بکشی؟ زحمت کشیدی آخرش هم نتیجه نگرفتی. اینه که علم فقه و علم اصول هر دو تا از اساس ساقط میشه. پس بودن علم اصول و علم فقه سر پا هر دو تا توقف به ای دارد که قطع ما بگو حجت بدانیم. لا طائل تحت، که هیچ فایده تحت این بررسی و دراست نباشد. و حجیت القد، اینجا عبارت یک کمی چی داره نمیدونم، این چاپای جدیدم همینجوره، این و حجیت القد باید سر خط باشد ها، اینه وسط عبارت نوشته، این مطلب مستقله دیگه. از اینجا حالاش آغاز میکنیم که خب تمام مسائل علم اصول و تمام مسائل علم فقه همشون متوقف شد بر این که قد باید بگو حجت باشه. حالا راستی راستی بیا بررسی کنیم ببینیم قد حجت یا حجت نیست. این سر مطلبه ها، اینجا رو باید سر خط بنویسین ها. و حجیت القد ثابتتون به حکم العقل. سوال آقا قد حجت یا نه؟ جواب بله. سوال دوم، قد که حجت، حجیت را کسی بهش داده، جعل کرده، قانون تصیب کرده یا نه ذاتن و عقلن و تکوینن خودش داشته؟ این سوال دوم. شما در جواب چی میگین آقا؟ بگو. ایشان این سوال دوم را جواب میدید، میفرماد و حجیت القد، حجیت را هم که معنایش را فهمیدیم آقا چی بود؟ بگو. معذریت و مناجیه. این حجیت قد ثابته به حکم عقل، ثابته به حکم عقل یعنی قبل شرع و شریعت، هنوز شریعت نیامده، هنوز پیامبر اکرم مبعوث به رسالت نشده. عقل ما میگه اگر به یه مطلب قد داری چاره ای نداری، باید طبق قطعت عملت را مطابق با قطعت انجام بده. و حجیت القد ثابتتون به حکم العقل. چرا؟ فان العقل یحکم، عقل حکم میکند به ان للمولا سبحانه و تعالی حق الطاعت علی الانسان. خوب توجه کن آقا، این مسئله رو ما میتونیم تحت دو عنوان بررسی کنیم. یه وقت تحت این عنوان بررسی میکنیم که قد حجت یا حجت نیست. این همون رسمی بوده که از زمان معالم و قوانین و کفایه و الان هم در سطح درس خارج، اونی که معلوفه در علم اصول، علما اینجور بررسی میکنن که آیا قد حجت یا حجت نیست. ولی ما اگر یک کمی دقیق بشیم میبینیم که این عنوان خیلی مناسب نیست. برای چی؟ خوب توجه کن، من الان فرض کن قد پیدا کردم به امر یک کسی که بر من حق اطاعت، شمر پدر سوخته امر کرد، ما قطعا به امر شمر پیدا کردیم. این قطع به امر شمر چه اثری داره آقا؟ بگو. واجب العمل بر ما گیر کرد آقا. بگو. یا اون امثال هم، اونایی که عطف به اونایه، خب اونا اگر به ما یه امر کرد و ما هم قطع پیدا کردیم به امرش، این قطع به امر شمر چه اثری داره؟ چی؟ همین دیگه. پس هیچ گونه اثری ندارد بر ما، عمل کردن لازم نیست. یعنی اگر مخالفت بکنیم منجز نیست، درسته یا نه؟ مخالفت بکنیم بله دیگه، منجز نیست، هیچ گونه حق کتک و حق چیزی بر ما نداره. این یه عنوان که ما از روی از این تحت این عنوان بررسی کنیم که آیا قد حجیت داره یا نه. ولی اونی که مرحوم شهید صدر این مسئله را عنوانش را عوض کرد، ایشون میفرماید چی بهتر، عوض این که ما بگویم قد حجت یا حجت نیست، باید ما ببینیم که حق طاعت مولا چقدره. ملتفت شدی یا نه؟ برای اینکه اول باید یک کسی را مولا فرض کنیم. اگر مولا نباشد که صد بارم به دستورش قد پیدا کنیم، اون دستورش برای ما اثری بگو ندارد. پس اینه که هر کسی مولا باشد، مولا یه حقی بر گردن بگو عبد داره. وقتی که حق داشت، اینجا بحث میکنیم که این حق مولا چقدره. هر وقت قطع به دستورش پیدا کردیم، اون وقت حق داره بر ما که اطاعتش بکنیم. یا نه حتی اگر احتمالم دادیم که اینجا مولا فرمانده دستور داده، در صورت احتمالم بر ما واجبه که عمل کنیم. چی جوره؟ اون وقت بین علما اختلافه. بقیه علما میگن که هر وقت قد پیدا کردیم به دستور مولا، اونجا اطاعت مولا بر ما بگو واجبه. واجب به همون معنا که اگر انجام دادیم معذر، انجام ندادیم مستحق عقاب، مستحق عقاب. این معنای حجت قد. ولی مرحوم شهید صدر یک قدمی فراتر میذارد، میفرماد درباره مولای حقیقی حق اطاعتش تنها در جایی نیست که ما قطع به دستورش داشته باشیم. حتی اگر احتمالم بدهیم دستور مولا اینجا وجود داره، بر ما بگو احتیاط واجب میشه، مگر اینکه خود مولا رخصت داده باشد. که اگر خود مولا رخصت داده باشد، ولی اونجا ما حق داریم که اطاعت نکنیم، چون خود مولا گفته اشکالی نداره اطاعت نکنیم. ولی در جایی که رخصت نداده باشه مولا و ما احتمال بدهیم شاید این واجب باشد، شاید این حرام باشد، یعنی شاید دستور مولا باشد، اونجا بر ما، اونجا هم اطاعت بر ما واجبه. پس این حجت قدر ریشش در اطاعتها که میگم قد حجت یعنی اطاعت مولا، در وقتی که ما قطع به فرمان مولا پیدا کردیم اینجا اطاعت مولا واجبه. خب اطاعتش که واجبه، با حکم چی واجبه آقا؟ با حکم عقل واجبه یا با حکم شرع؟ بگو. پس حجیت قد چی شد؟ عقلی شد دیگه، کاری به جعل نداره. ولذا می فرماید که کجا شد آقا؟ فَإِنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمْ، عقل حکم میکند. حالا اون وقت هر کس بینه و بین الله به وجدانش و به عقلش مراجعه کنه، ببینه عقلش چی دستور میده. اگرم عقل ندارد از همسایه اش ورز کنه. فَإِنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمْ بِأَنَّ لِلْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَقُّ طاعت علی الانسان، حق طاعت بر انسانه. این معنایش همونه، اگر خوب دقت کنی و مطلب کاملا در ذهن ما جا بیفتد. پهلوی عقل خودمان ببینیم عقل ما بین این دوتا دستور فرق قائله یا نه. آقا بگو عقل چی میگه؟ آقا میگه سالبه به انتفاع موضوع. نه، علا فرضی که عقل باشد، دو نفر بر ما دستور دادن، حالا خداوند متعال را بفرما یا بگو پیامبر اکرم، حضرت رسول اکرم دستور فرمود به ما، فرمودن که نماز صبح بخونین. سلو دستوره یا نه آقا؟ گیر کرد آقا. شمرم به ما دستور داد، گفت من شمرم به شما دست، نه من ها شمرم دستور داد، گفت که من به شما میگم که فوتبال بکنی. این دو تا دستور از دو نفر به ما آمده. اون وقت هر دو تا دستور رو ببر پهلوی عقلت، ببیند که عقلت چی میگه. آقا اطاعت کدام حق قانونیه، حق داره بر ما پیروی کنیم از دستورش، و کدامش حق پیروی کردن را بر ما نداره. چی میگه آقا عقل شما؟ اینجا دیگه مطلب وجدانی شد برای شما، درسته؟ میگه شمر غلط کرده پدر سوخته که به ما دستور داده. او چه حق داره که دستور بده؟ صد بارم دستور بده ما از جایمون تکان نمیخوریم، برای اینکه او بر ما حق مولویت، حق فرماندهی هیچی نداره. اما مولای ما پیامبر اکرم هم که خب مستقلا از خود که چیزی نمیگه، ما ینتقو عن الهوا ان هو، چه جوری آقای مبارک؟ الا یوحا، وحی یوحا. خب هر چی میگه از خدا میگه، پس بر اطاعت از پیامبر برمیگردد به اطاعت از خدا. دستور خدا، خدا مولای ما هست یا نه؟ خالق ما، رازق ما، عزت دهنده ما، نعمت دهنده ما، و این تا دو نعمت الله لا، بگو دیگه لا توسوها، که اگر یک طرفت العین یعنی یک چشم به هم زدن توجه و افاضه فیض به ما نکند، دیگه اصلا موجودی و ممکنی در این جهان هستی وجود نخواهد داشت. همچو شخصی که سراپای ما غرق در نعمت، 10 میلیون میلیارد سلول به ما داده، که اگر یه دانه از این سلول ها، ریاضیاتتون که قویه، 10 میلیون میلیارد سلول چقدر میشه آقا؟ دیر کرد آقا. 10 میلیون میلیارد سلول، و همه اینها متحرکه، اگر یه دانه سلولش یعنی یک دقیقه از کار بیفتد، آقا به لقاء الله نیست. کسی که به ما چنین رفتار دارد، آیا راستی راستی اگر به ما فرمان بدهد، حق داره که ما از فرمانش پیروی بکنیم، عمل بکنیم یا نه؟ بگو دیگه. اینه میگن حق مولویت، این یک حق مولویت. علاوه بر این در پایین ترام عقل ما حکم به حق مولویت میکنه. مثلا پدر از نظر عقلای دنیا، پدر حق بزرگی بر پسر داره یا نه؟ یه حق فرمان روایی داره بر پسر یا نه؟ و لذا پدر اگر بر پسر حکم بکند، عقلای دنیا میگه آقا پسر بر تو لازمه پیروی کنی از دستورات پدر، چون پدر را مولا میدانن عقلا نسبت به پسر. گاهی هم مولویت هایی هستن که مثلا کشورها، ملت ها جعل میکنه. این دولتی که روی دسته، خب این ملت اگر انتخاب کرده، معنایش اینه با انتخابش ملت حق مولویت داده بر این دولت که هر فرمان بدهد بر ملت اطاعت بکنه. گاهی هم بعضی در کشورهای دیکتاتوری و ظلم و استبداد و اونجاها اگر باشه، بعضی ظالمها به زور به قلدری برای خودش حق مولویت جعل میکنه، میگه من بر شما مولایم، هر دستوری دادم اگر انجام ندادین پدر شما را. اونجا از باب ظلم مجبورن که مردم اون اطاعت بکنن. معلوم شد یا نه؟ پس مولویت ها علا اقسامین، ولی در بین همه این مولویت ها اون که در رأس همه مولویت های مولای ماست و فرمانده ماست، خداوند بگو متعال است. چی؟ واقع را با ما نشان نمیده؟ ما کار با واقع نداریم، ما کار به اطاعت دستور داریم. قد ذاتی باشد یا حجیتش، خب قد پیدا کردیم حجیت، ولی درست مکار واقع ندارم. قطع با واقع پیدا کردیم یا قطع با موقف عملی. از این جهت هی از اول حلقات ایشان در صدد شد که عوض حکم، قطع به حکم عوض کرد، تغییر داد عبارت را، گفت قطع به چی؟ موقف عملی. قطع به موقف عملی همیشه داریم ها. مجتهد اگر قطع به موقف عملی نداشته باشه، حق چاپ کردن رساله نداره، حق فتوا دادن نداره. پس ما دو چیز داریم، یک حکم واقعی داریم که در لوح محفوظه، اون گاهی مجتهد بهش قد داره و خیلی جاهان بهش قد نداره، ولی یکی موقف عملی و وظیفه ظاهری داره. حالا که شرب سیگار را قد نداریم به حکم واقعیش، نمیدانیم حلاله یا حرام، در ظاهر با چه برخورد بکنیم بایش، در برخورد ظاهری باید مجتهد همیشه قد داشته باشه و الا شک داشته باشه حق نداره که برخورد کنه بایش. علا کل حال کجا شد آقا؟ حق مولویت. و لذا می فرماید که فإن العقل يحكم بأن للمولى فرمان خداوند متعال برای این مولا حق الطاعة، حق پیروی بگردن ما دارد بر انسان، بخلاف شم که دستوراتش هیچ گونه حق پیروی بر ما بگو نداره. یا فرض که بنده به حضرت عالی دستور میدم، این دستوری بنده هیچ گونه حق مولویت به شما ندارد و شما آزادانه میتوانین مخالفت کنین، بگو من این به این دستورت عمل نمیگو. خب شما وقتی به دستوری من عمل نکردین، من به هر دو تا میریم به محکمه عقلا. عقلا چی میگه آقا؟ عقلا هیچ، میگه آزادی، میخوای عمل کن میخوای عمل نکنی، هیچ گونه حق مولویت و فرمان روایی بر شما نداره. اگر مخالفت بکنی دستورش را، حق کتک بگو نداره. اما اگر پدر پسر مخالفت کرد دستور پدر را، این پدر و پسر هر دو تا رفتن در محکمه عقلا، محکمه عقلا اتفاقا عاقل کم شده در دنیا، حضرت عالی را نماینده گذاشته از طرف کل عقلا در این محکمه، پدر دستور داد پسر مخالفت کرد، این پسر و پدر رفتن در محکمه عقلا، عقلا چی حکم میکنه آقا بگو؟ خوب دقیق شوها، اینا در آینده در اجتماعت و در ذهنت در آینده اسلام خیلی به دردت میخوره. عقلا چه حکم میکنه آقا؟ عقلا میگه بله منطقا و قانونا، قانونی که عقلا تصیب کرده، همه عقلای دنیا پایش امضا کرده، میگه قانونا این پسر پدر حق داره کتک بزنه. حق کتک زدن معنایش اینه که پس برای این پدر حق اطاعت بگو بوده، یعنی حق مولویتش به رسمیت شناخته شده پیش عقلا. و حالا که حضرت عالی به بنده دستور بدین یا بنده به شما دستور بدیم و هم دیگر مخالفت کنیم بریم در محکمه عقلا، عقلا حق کتک در پرونده ما نمی‌نویسه. این معنایش اینه که نه من بر شما حق مولویت دارم و نه شما بر بگو بر بنده. بله وجوب کجا شد آقا؟ فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه وتعالى در مقابل شمر پدر سخته این خدای متعال حق طاعت و حق پیروی دارد بر انسان. فی کل ما یعلمه، در تمام اون دستورات خدا که انسان بهش علم داشته باشه. اما اگر من نمیدانم دستور خدا را، اینجا هم در واقع خداوند دستوری داره واجب کرده یه عملی را، ولیکن من بهش علم بگو نداره، اینجا مولا بر من حق مولویت داره؟ نه، حق اطاعت نداره، برای اینکه من معذورم دیگه، چون من دستور مولا را نمیدونم. پس مولویت مولا، حق اطاعت مولا کی پیدا میشه به گردن من؟ آقا بگو چی؟ بعد از اون که علم به دستور مولا داشته باشه. و الا مولا همه را دیروز در مجلس پارلمان نشسته تمام دستوراتش را تصویب کرده، ولیکن به من مکلف اعلام نکرده. در این صورت هم بر من مولا حق مولویت داره؟ حق اطاعت داره آقا؟ نه. عقلای دنیا میگه این بیچاره معذوره، چون تا هنوز دستور مولا را نشنیده. در این فرض هیچ گونه مولا حق مولویت و حق اطاعت نداره. و لذا میفرماید که در دائره علم به حکم الزامی، فاذا کل ما یعلمه من تکالیف المولا، تکالیف یعنی دستورات مولا و اوامره و نواهی، فاذا علم الانسان، اگر علم پیدا کرد انسان به حکم الزامی، علم پیدا کردیم که خداوند نماز صبح را بر ما بگو، وجوب نماز صبح یکی از دستورات الهیه، علم به دستور مولا پیدا کردیم به حکم الزامی من المولا، وجوب باشه یا حرمت باشه، دخل ذلك وقتی علم به وجوب پیدا کردیم، این علم به وجوب یک حق طاعت به گردن ما ثبت میکند، میاره، میگه اینجا پس اطاعت مولا بر شما در این مورد لازمه. دخل ذلك الحكم الالزامي در ضمن محدوده حق طاعت داخل میشه، که اگر کسی از ما سوال کنه در چند جا مولا بر ما حق اطاعت داره، میگم یکیش همینجا که علم به وجوب نماز صبح پیدا کردیم، اینجا اطاعت مولا بر ما لازمه، چون دستورش رو میدونیم، وقتی علم داشتیم قرن حق اطاعت میاد، ضمن نطاق حق طاعت. و اصبح من حق المولا، حق مولا، حق مولویت یعنی چی آقا؟ بگو. حق مولا اینه که اگر اطاعت نکردیم قانونا حق کتک داشته باشه، معنای حق اینه، ملتفت شدی یا نه آقا؟ اگر امر شمر را مخالفت کردیم قانونا شمر حق کتک داره؟ نه، در هیچ قانونی و در هیچ محکمه حق کتک به ما، ولی اگر مخالفت کنیم امر خدا را، بریم محکمه عقلا، عقلا چی میگه؟ بگو دیگه. حق کتک، حق زندان، حق اعدام، حق جهنم، حق همه چیزا را میده. این معنایش اینه که مولا بر ما حق مولویت داره. بله. و اصبح من حق المولا علی الانسان، کجا شد آقا؟ و اصبح من حق المولا، و صبح میکنه در حالی که از حق مولاست بر گردن انسان، ان یمتثل ذلك الالزام، این که این انسان و این مکلف امتثال کند اون الزام و اون وجوب را، الذی علم بهی، که بهش علم داشت. فاذا قصر، اگر تقصیر کرد، علم پیدا کرد به وجوب نماز صبح، ولی صبح از خوابش پا بود که بیداره، پا نشد نماز بخونه، تقصیر کرد، این دستور مولا رو مخالفت کرد، فی ذالک او لم یؤد حق الطاعه، یا ادا نکرد حق طاعت را، کان جدیرا بالعقاب، این آقا مستحق چیه؟ مستحق عقاب. از دیدی کی مستحق عقاب آقا؟ بگو. از دیده عقلا. پس حجیت عقل قد چی شد؟ جدیرن بالعقاب، روح معنای حجیت اینه دیگه، قبلا نگفتیم حجیت چیه آقا؟ معذریت، منجزیت. منجزیت چی بود آقا؟ این بود که اگر مخالفت کرد حق، معنای منجزیت اینه که اگر مخالفت کرد حق عقاب، این معنای حجیته. پس از نظر عقلا اگر آقا مستحق عقاب، پس معلوم شد که حجیت قد چی شد آقا؟ عقلی شد، عقلایی شد، عقلی شد. بله، کان جدیر بالعقاب، و هذا هو جانب المنجزیه، و این همون جانب منجزیت در حجیت قطع. و من ناحیه اخرى، و از نگاه دیگر، یحکم العقل ایضا، بازم همون منطق عقلا، همون محکمه عقلا، و همون منطق عقل حکم می کند ایزن به ان الانسان القاطع به عدم الاجزا به عدم الالزام، انسانی که قد داره اینجا الزامی وجود نداره. بنده قد دارم که شرب سیگار حرام نیست، قد دارم که دستور حرمت از طرف مولا وجود ندارد. خب اگر قد دارم وجود نداره، سیگار شرب کردم خوردم تا روز قیامت، روز قیامت معلوم شد که حرام بوده، اینجا من معذورم یا نه؟ قد داشتم که حرام نیست، با اینکه قد داشتم حرام نیست سیگار کشیدم، خب بعد روز قیامت معلوم شد که حرام بوده، این معنای چیه؟ ما رو ببرن در محکمه عقلا که این 50 سال حرام شرب کرده، سیگاری که در واقع حرام بوده کشیده 50 سال حرام مرتکب شده، آیا این مستحق کتک یا نه؟ عقلا چی میگه؟ آقا عقلا که شما رو نماینده گرفته بود، زود بگو دیگه. میگه آقا معذوره، چون در این 50 سالی که سیگار کشیده با چی عقیده کشیده؟ آقا قد داشته که حرام نیست، و اگر با این عقیده کشیده این آقا بیچاره معذوره. اینم جانب دوم حجیت قد که گفتیم در صورتی که مخالفت بشه با حکم خدا معذوره. من حقه ان ينصرف ان يتصرف كما يحاوله، حق مولا، حق این بنده حالا که قد داره که سیگار حرام نیست، حقش این که تصرف کنه هر جد دلش میخواد، هر جور در صدده میخواد بکشه سیگار، بگو میخواه نکشه، اگر کوپن دارد بکشه سیگار، اگر مثل بنده کوپن سیگار ندارد خب نمیتونه بکشه، برای اینکه آزاد مشکل خریدنش. الان نمیدونم سیگار کوپنی هست یا نه، اصلا اطلاع هم ندارم. کما یحاولو و اذا کان الالزام ثابتا فی الواقع، اگر در واقع حرمت داشته این سیگار ولی این مکلف قد پیدا کرد که حرمت نیست، و الحالت هذهی، و حالا که حالت چنینه، اگر گفتین چی جوریه چنینه، در واقع حرامه ولیکن مکلف قد دارد که حرام نیست، حالت چنینه یعنی قطع به عدم الزام دارد، فلیس من حق المولا، در هر محکمه ای ما را ببرد مولا حق ندارد بله کجا شد آقا بر انسان ان یمتثلو، این که امتثال بشد، این حرمتی که ما نمیدانیم در هر محکمه ما را ببرد سوال کنه آقا اون حرمتی را که در واقع هست ولی شما نمیدانید امتثالش بر شما لازمه، چی میگیم آقا؟ عقلا چی میگه؟ میگه نه، برای این که نمیدانه بیچاره معذوره، معنای جهل عذر معناش اینه دیگه، امتثال بشه اون دستور واقعی، ولا يمكن للمفرماد نه فليس از حق مولا این که امتثال بکند در این مورد، ولا يمكن للمولا، و امکان ندارد برای مولا ان يعاقبه على مخالفته، این که عقاب بکند او را بر مخالفت انکار، مادام الانسان قاطعا، تا وقتی که انسان قاطع است به عدم الزام. اگر یه مثال عرفی بگویم که هم لذت بخش باشد و هم مطلب واضح بشد، خوب توجه کن، بنده یه مولایی دارم بر من واجب الاطاعه، مولای عقلایی عرفی، مولایی دارم بر من واجب الاطاعه، به من دستور داده که دشمنم را هر جا گیر کردی گیر آوردی کشتنش بگو واجبه. خیلی خوب، منم مسلح عرضم به حضور شریف که پشت دشمن مولا راه میرم تا گیر بیارم پدرش را در بیارم، رفتم یه جای هوا تاریک بود یه کسی را دیدم قد پیدا کردم که این دشمن مولاه، اونو کشتم، بعد معلوم شد اون پسر مولا بوده، جیگر گوشه مولا بوده. البته مولا وقتی ببینه متأثر میشه ها، ناراحت میشه، میگه چی اتفاقی بدی افتاد، ولی مولا به من حق کتک داره یا نداره؟ بگو معنایش این که حق کتک نداره معنایش چیه؟ بگو اینه دیگه، چون من قد داشتم که این دشمن مولای من به عنوان قطع به دشمن مولا اینو کشتم، ولذا اینجا مولا حق کتک نداره. این نداشتن مولا حق کتک یعنی این قطعی که من داشتم که این دشمن مولای این قد برای من عذرآوره، معنای معذریت اینه. ملتفت شدی یا نه آقا؟ و اذا كان الزام ثابتا في الاول هنا هذه من هنا على الانسان ان يعمل ولا يمكن للمولى ان يعاقبه على مخالف، امکان نداره این مولا این بنده اش رو کتک بزنه که چرا پسرم را کشتی. میگه من قد داشتم دشمنی تو به منم دستور داده بودی که هر جا دشمنم رو گیر آوردی بکش، بله ان يعاقبه على مخالف، ما دام الانسان قاطعا به عدم الزام، تا وقتی که انسان قد دارد به عدم الزام. اینجا در واقع بر این بنده واجب بوده که این حفظ کنه چون پسرشه، ولیکن این آقا قد داشت به عدم وجوب، هنوز اون طرفش قد داشت، قد داشت که کشتنش لازمه ها، نه حفظش واجبه، بلکه کشتنش واجبه، قطع به عدمش داشت. ما دام الانسان قاطعا به عدم و هذا هو جانب المعذریه فی حجیت القطع. حالا سوال، عقل شما که گفته قطع شما حجته، در کدوم طرف حجته؟ در جانب منجزیت یا در جانب معذریت یا در هر دوتا؟ بگو. ها گیر کرد بابا، ها در هر دو جانب حجت قطع، قطع هم منجزه و هم معذره به حکم. و العقل کما یدرک حجیت القطع کذلک یدرک ان الحجیه لا یمکن ان تزول. اینم یه مطلبی دیگر. خب گفتم قطع حجت هم منجزه و هم معذر. وقت رو ببینین چجوری آقا، 5 دقیقه مونده میرسیم جایی بخونیم یا نه؟ ها اینجا سر مطلب پس همینجا بذاریم، امروز کم شد ها، میخواستیم یه 5-6 ورقی بخونیم. آقا آره امروز کم، انشالله تلافی میکنیم.